اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما برادران و خواهران بزرگوار. راجع به توکل صحبت کردیم، به این که خب این اطلاعاتی که ما داریم از این که خداوند متعال ما قرار وکیل خودمون قرار بدیم و این وکیل عالم ترینه، قادر ترینه، بخیل نیست و مهربونه، اینو باید به قلب برسونیم. ما گفتیم امام میگه چجوری نباید به قلب برسونیم. دیشب راجع به این صحبت کردیم که میگه در زمانهایی باید این کار انجام بدی که انه بچه رو میخواد تربیت کنی، که مغز خیلی متشتت فکر نمیکنه. و حتی مباحث علمیش هم من از آخرین تحقیقات روز دنیا برای شما آوردم. همین اسمایی که گفتم شما برید سرچ بفرمایید انگلیسیشو، شما ببینید همین الان تحقیق این آدما زندان، تحقیقاتشون در حال در واقع جریانه. خب که حالا این جزء معجزات دین ماست، این مطالبی که 1400 سال پیش گفته شده بوده در روایت ما، حالا تازه دارن دانشمندان حالا رشته‌های خاص خودشون دارن کشف میکنن و تایید هم میکنن. مثلا همین امسال یه فیلم از یکی از این اندیشمندان دانشمندان آلمانی اومد بیرون در مورد راجع به روزه، چون فستینگ خودش اثبات شده روزه خوبیش، منتها روزه آب برای مدت طولانی مثل ما که مثلا 17 ساعت آب نخوریم، اینو میگفتن ضرر داره یا نه، که اصلا تو تلویزیونشون رسما اومد طرف اعلام کرد که برخلاف آنچه تا الان ما فکر میکردیم بررسی‌ها نشون داده برعکس عمل کرده اعضای بدن خیلی بهتر میشه. یعنی همه چی درسته، حالا برید دوراتونو بزنید بالاخره میرسید به آنچه که خدا خواسته بود. ما دنبال اینیم که اینو به اشتغال، یعنی مشغول کنیم قلب رو به یاد خدا. گفته میریم بیرون دیگه قلبمون به یاد خداست، پامون میره بیرون، چشمون میره بیرون، گوشمون میره بیرون، کار انجام میده، با این نظام ثواب و اسباب ارتباط داره، اما اینا درگیرش نمیکنن. حواسش هست که تمام اینها رو به واسطه خداست، هر اتفاقی بیفته خدا میبینه اون وسط، اون واسطه که براش فیض رسونده رو منکر نمیشه، فوشش نمیکنه، تشکر از اون میکنه، اما میدونه که این نمی بود خدا یه جور دیگه میرسه. خدا میتونست این کار انجام بده، نمانند کسایی که گدای این حواس پرت گناز، گدای این نظام سبب و اسبابیه، اون دکترایی که اگه مثلا بهش به واسطه اون خوب شده فقط دکتر رو میبینه، گدای نظر بقیه است، دائم هویت خودش رو به عنوان یک بنده خدا که خودش رو در مقابل خدا ببینه، هویت خودش رو در مقابل بندگان خدا داره میبینه، در مقابل آدم ها داره جور در به در گدای توجهات مردمه. یه جوری لباس بپوشن مردم نگاه میکنن، یه جوری نگاه مردم خوششون بیاد مردم خوششون نیاد، همه چی رو داره تو نگاه مردم میبینه. یادم خوب یکی دیگه است. حالا این مردم چند تا هستن؟ 7 میلیارد جمعی رو کره زمین. من 7 میلیارد مدل میتونم باشم؟ نه، این کسی که دور بر خود. فلزا طبیعتاً آدم میگه خب بذار ببینیم اکثریت الان نظرشون چیه، من اون شکلی بشم. اسمش میشه چی؟ مدگرایی. کسی که سراغ مد میفته میره، این یعنی توجهات مردم براش مهمه. این میخواد بره گدایی کنه نظرات مردم، خودش به ماها و خودش نظر مستقلی نداره. فردا اینه بگن نه خب این رنگ خوشم نمیاد، رنگ دیتنش بکن. این اصلا نقطه مقابله توکل که گفتیم چیه؟ هرسه. این فقط هرس میخوره. آخ چرا؟ این همه من بزک کردم رنگ و لعاب و بتونه کاری و فلان، چرا منو نگاه نکرد؟ رفیقمو نگاه کرد؟ نه این چیز اون دماغو شمال کرد، من نکردم، بعد دماغ رو عمل کن. میفته بدبخت و جراحی و اصلا قیافه هاشون داره عوض میشن. الان که مشکلات که ما کشورمون داریم سر همین هنرپیشه‌های کج و کلهی که داریم، که از مشکلاتمون که فیلم تاریخی نمیتونیم بسازیم، همه دماغ عملی. فیلم ساختن مثلا زن فلان پیغمبر دماغش عملی. یعنی کلا نگاه مردم به مقوله دین و خدا و پیغمبر همه چی داره عوض میشه. باید حواس چی باشه؟ جمع باشه. حالا این آدمایی که خودشون فقط تو جهت فالوورهاشون میسنجن. با یکی از هنرپیشه‌ها اخیراً داشتم صحبت میکردم. اینا به شما بگم، من رابطه‌ام با سلبریتی‌ها بد نیست، خیلی هم خوبه. اینا به شما بگم، بعضی از آدمایی من دیدم نمیدونم با چه تفکری، من میذارم ذهن بیمار، دارم فکر میکنم اصلا ما دنبال جنگ، نه اصلا آدم عاقل خوش با اینا نباید درگیر کنه. خب بحث من برای رابطه‌ام خیلی خوبه، خیلی از اینا مشاور خانواده پیش خودم هم میان، معروفن، جای دیگه برن اسمشون درج میکنه مثلا پیش من، خیلی من همتون میشناسید جز اون فالوور بالا بالاها. خب میان پیش شما، من نظرمو میگم، بعضی از اینا اصلا مثلا بحث سیاسی دارن زنگ میزنن، بعضیشون بحث رسانه‌ای دارن زنگ میزنن، تماس میگیرن آقا من میخوام مثلا، یکی از اینا چند وقت پیش مثلا تماس گرفت در مورد اینکه چه جوری سر و سامون بدم فالوورامو، صفحش میلیونیه اینستاگرامش، من باید چیکار کنم، از کجا بفهمم فلان، من کمکشون میکنم یا غیر ازشون پولم نمیگیرم فلان، منتها نه خود من دوست دارم مثلا عکسی چیزی بیاد بیرون، من اینکه خود طرفی عکس بگیره بره بذاره تو اینترنت، من با کسی نمیشم بگم عکس بگیریم و نمیدونم فلان، من خودشون میبرم میذارن. حالا غرضم این که با سلبریتی ها من درگیر نشدم الا اوناشون که چی؟ خطوط قرمز رو رد کردن. خط قرمز از نظر من چه؟ اهل بیت، امنیت، خب و دین. و اینا خیلی باید حساس باشی، چی از اون میمونه اون وقت؟ وقتی طرف مثلا میاد مثلا تیکه میندازه به حرم امام رضا، خب بشیم ساکت بشیم، خب فردا دیگه هیچی دیگه، میاد جلو در حرم امام رضا یک کاری انجام میده، اونم بهشون میگم خب تو کی مثلا، چی بیاین جواب ما رو بده ببینیم چیه، تو مثلا ابتدای کارت هم بلد نیستی. و وقتی هم کسی میگذاره که من تشکر میکنم مثلا من با این مهدوی کیا سر ماجرای این که ایشون حضور ما رو مثلا امنیتی مطرح بود تو سوریه زد و تخریب کرد، من اومدم گفتم شما سردرمیت این مسئله وارد شو، برو همون تبلیغاتتو انجام بده، که همون تبلیغاتت هم درست انجام نمیده. چند وقت پیش ایشون رفت دیدار خانواده شهید فرزانه، من تو دو سه تا دانشگاه همینجا اعلام میکنم، ازشون تشکر کردم، میگم دم شما گرم، احسن به شما که اشتباهاتو گذاشتی چی کنار، دنبال اینیم یه نفر، قبل اینکه اصلا اینا هیچ کدوم این اتفاقات بیفته سر اون ماجرا اون آقای مقصودلو اصلا بحث انتخاباتی نبود، قبل اینا بودی تو زندان بود، من گفتم چرا این میندازید اینا رو زندان، حالا که این اومده برای هسته‌ای خونده، اصلا نه رئیسی بود نه قالیبافی بود نه روحانی بود، قبل انتخابات بودن از دفاع کردن، حتی با من گفتن چرا این حرفو میزنی، قوه قضاییه با چپ میفته، به خدا بهم گفت خودم بنده خدا داره میگه من اشتباه کردم، نباید بپذیریم، من مشیم اینه هر کسی الان اشتباه بکنه بپذیره، خدا توبه پذیره، ما چی کاره ایم؟ و نذارید یه فضایی به وجود بیارن که کسایی که بر میگردن براشون فضا سنگین باشه، بگن تو جبهه این بچه انقلابی ها کسی ما رو نمیپذیره، مثلا اشتباهه، مسیر غلط، اینا میرن که یه نفر تغییر بکنه جوری میزننش که دیگه کسی جرئت نکنه بره، به هیچ کم رحم نمی کنه، بازیگری به گرد پای شهاب حسینی هم نمی رسن، باش نخالن یه دهی از اینا که حتی هنر هم ندارن، یعنی بازیاشون نگاه میکنی بالا میاری انقدر تصنعی حال به هم زنه. بعد اما وقتی شهاب حسینی جایزه جهانی خودشو تقدیم کرد به امام زمان، چیجی بهش حمله کردن؟ اینا باش حیوونن، اینا دم از آزادی بیان میزنن، اصلا هر کی اصلا شهاب حسینی اصلا اشتباه، اصلا شهاب حسینی مثلا چه میدونم مثل یه هندوسا مثلا گاوپرست، نباید احترام بذارید به نظر شما که صبح تا شب میگید ما باید به نظر مخالفمون احترام بذاریم، که خب احترام بذار، این نیست که ما بگیم یا یه نفری بیاد شروع کنه مسئله امنیتی رو هی بتازه بهش و مجرمان امنیتی ازشون حمایت بکنه و این خطرناک بشه، متوجهید؟ ما دنبال دو قطبی سازی نیستیم بین مثلا سلبریتی هستن، سلبریتی ها تو اون قد و قوانین هستن بخوان توی دو قطبی قرار بگیرن، الان مردم شاکی هم اینا فوش میدن که این چه جور سیاست مداری بود به ما پیشنهاد دادید و نمیدونم، خودشون دارن میگن، همین چند وقت پیش با یکی از اینا داشتم صحبت میکردم، اونم معروف میلیونی فالوور داره توی اینستاگرام و فلان و اینجور چیزا، همه تون میشنسی، یک نفر هم اینجا نیست نشناسش، بعد با ما تماس گرفت که آقا به خدا سر این ماجرا غلطی کردیم، به مردم گفتیم به روحانی رای بدن، عجب اشتباهی کردیم فلان، خودش میگفت، منتها ما انقدر نامرد نیستیم بهم بگیم چی آقا فلانی اومده میگه غلط کردم، اونا باشن میگن ما اعتماد کرده اسم نمیبرم. بعد بهش گفتم خب تو که میبینی این جوریه، تو که سر در نمیاری، تو سیاست دست چپت به پای راستت میگه شما دخالت نفرما، خب برای چی؟ شوخی هم باش دارم، یعنی همینجوری بهش گفتم، گفتم که برای چی می دخالت میکنی؟ گو آقا این نیست، گفتم چی؟ گو به خدا مردم ما گفتم به روحانی رای بده، نه این دیگه جدید بود. دم یعنی چی؟ گو وقتی اومده تو اینستاگرام من نظر میذاره، میگه تو چرا بی‌تفاوت، تو نمیخوای بگی وای روانی، منم دام تو اینستاگرام بیشتر نظراتم دارم میگم به روانی رای بده، منم برای اینکه قافل عقب نرفته گفتم به روانی رای بده، خدا گواه. بعد حالا میدونید چه، این سواد رسانه‌ای نداره، همون که بهش گفتم این کلیپ منم میبینه احتمالاً، گفتم شما سواد رسانه‌ای نداره، گفتم چه، گفتم با 50 نفر 100 نفر آدم میشه شما رو گول زد، که این 100 نفر آدم چیان 10 نفر آدمن، 100 تا اکانتن، میان تو رو جهت میدن، گفت راست میگی فلان، نظراتش جمع کرد. شما نباید یه جایی چون سواد، وقتی یه نفر خودش رو تو نگاه مردم تعریف کرد، مردم الان چی میخوان، اینجوری میشه، کسی که خدا رو ول کرد رفت سراغ غیر خدا، گفتیم چی میشه، نمیگذره که از همونجا میخوره، سنت الهیه، طمع کنی در غیر خدا از همونجا میزندت. اما کسی که لله یه کاری رو انجام بده، دنیا این ورون ور شد، خدا که سر جاشه، که به درک دنیا این ورون ور شد، این آدم باقی، این آدم آرامه. کسی که توکل نداره ترس از آینده داره، اما کسی که توکل داره قائل برای این که بابا من قبل به دنیا بیام خدا جام آماده کرده بود، آغوش مادرم آماده کرده بود، غذای مورد نیازم آماده کرده بود، همه چیم درست بود، چی بترسم؟ ترس از آینده رو ملا صدر میگه نهایت نادانی، برای چی بترسی وقتی تو خدا داری، صاحب داری؟ این هم بچه که پرتش میکنی بالا میخنده، قهقهه میزنه، نمیگه من پرتم میکنه پایین، میگه قطعا منو دوباره میگیره، داره با من بازی میکنه، این استرس، این شوکی که به من وارد کردین برای بازیه. وقتی شما اعتماد داری از استراب هم لذت میبری، میری شهر بازی میگی من برده یا ارتفاعی ولم کنید پایین، چون اعتماد داری که سالم میمونی، اطمینان داری. گمشده بشر امروز اعتماد و اطمینانه. وقتی شما اطمینان هم داشته باشی به اون خدا، بلاها برات میشه زیبا، جذاب میشه، گفتنش آسونه دیگه، در عمل بعد آدم دید. تف تا گیرا و تا پویا نبود، یه تا موقع که نمیتونست را بره، مرکبش جز گردن بابا نبود، چون فضولی کرد و دست و پا نمود، در عنا افتاد و در کور و کبود، تا قلبش دوش باباش بود، اینجا میبردش، اون تاخچه، اون چیه اونجا میبرد، دی بچه کوچولو نقنق میکنه، اون دست کم داد ببریش دیگه، داده در یخچال رو بکنه، چی که چی اینجوری نگاهی میکنه، دوباره برم سر اون تاخچه، میبره سر اون تاخچه، همینه، نه یه دونشنم همین بره، نگاه کن داره اذیت میکنه بنده خدا میخوام. اما وقتی که نه میخوام راه برم دیگه، وقتی میخوان راه بیافتن، چهار دست و پا کنن راه بیافتن، همش چپلق اینور میخورن زمین، یه که به پای نباشی باز پک و پوز اینور نخورن رو زمین. کاش او آشنا نداشتی، چه میگه بچه نوحو، تا طمع در نوحو کشتی داشتی. میدونی بچه نوح اگه شنا بلد نمی بود سوار کشتی میشد، درسته؟ باش گفت بیا سوار شو، گفت خودم شنا بلدم میرم بالون کوه. میگه کاش او آشنا نداشتی، کاش او آشنا نمیده، آشنایی با شنا نمیداش، و دید چی شد، یعنی همین توسل به این حواس پرت کنا، به این عوامل طبیعی باعث شد که غرق شد. اصلا اتفاقی که توی قرآن آیهش مثال میزنه، میگه شما توی کشتی هستی، تو وسط دریا گیر میکنی، به تلاطم میفته، موجها میاد، چی میشه همتون یاد خدا میفته، چون هر آن چه که میتونی بهش دست بگیری دیگه چیه؟ جواب نمیده، قطع میشه، فقط خدا میمونه، یهوی دل با تمام وجود جلب خدا میشه. مثلا قرتی مرتی که گفتم تو هواپیما همه اهل بیت 124 ذات پیغمبر داشتن صدا میزدن، ماشین داره تصادف میکنه، خودی داری میری تر در اونجا داد میزنی ویکتور هوگو، چی میگی مثلا توماس ادیسون، چی میگی؟ جان لاک، راسل؟ نه اونجا دنبال چی میگه؟ اون چیزی که اونجا یا حضرت عباس میگه، یا خدا، یا امام زمان، یه دادون برسه اینه. بچه که یه جا گیر کنه داد میزنه مامان، خداش مامانشه. یه جای خدا همین وسایل هی میگیره که ما این دوزاریه بیفته. چقدر اینو داریم تکرار میکنیم؟ ما آغوش مادر گذاشتیم کنار، درگیر طبیعت شدیم. حالا برو بگرد پیدا کن. یه کسی بود قشنگ بغلت میکرد، غذا تو همونجا بهت میداد، تر و خشکت میکرد، تکونت میداد، خوابت ببره، نصف شب بلند میشد ببینه رود کسی چیز کنار نرفته باشه، سردش نشده باشه، گردش نشده باشه، حواسش بود یه نفر سرما خورده بهش نزدیک نشه، بچه‌م سرما نخوره، نمیدونم چی، همه این ملاحظات تا دست و پا نمود. گو بسم الله برو حالا بگرد تو خیابونا. ما از آغوش خدا آمدیم پایین. این بچه شیطونی که این رنگ و رنگا و این زرق و برقا رو دیدیم رم کردیم. من هرسم میخوریم. چرا؟ چون چیزای دنیاوی محدوده، چون دعواز سرش. من زودتر برم بردارم، اون ور نداره، دوتا بردارم. یه میریم مدکت الدنگ شیرنگ گرفته همجور رو ماشینش، میگه بابا خب اصرافه، میگه پولشو دادم. فهم کن دیگه همجور پولشو دادم، باید تمومش کنم. رفته پلیستیشن اجاره کرده، طرف میگم میگم میرفتیم اون زمان ما کم آتاری و میکرو و اینا بود دیگه، خورد به سگا. خب بعد میرفتیم اجاره میکنم، بعدش ما خریدیم الحمدلله. مثلا میرفتی اجاره میکردیم میآوردیم، مثلا میشستیم تا جایی که میتونستیم. چیه بازی میگه که رفیقای ما میگو من تا جایی که میتونستم دیگه، مثلا تا 4 صبح بازی میکردم، بعد دلم میسوخت که مثلا همینجوری میگه روشن میذاشتمش میخوابیدم. را حلالش کنیم. هرس جایی که توکل نباشه وجود نداره. آقا چرا هرس میخوری؟ کسی که هرس میخوره متوکل به خدا نیست. تموم میشه. دیوونه چی تموم میشه؟ خدا با توه. خدا عنایتش که تموم شدن نیستش که. چون همش درگیر ماده. موقع جون دادنش هم سخته، چون درگیر همینا، بعد از همینا جون بکنه. نمیتونه ببره. پس نباید گرفتار این ابزارها باشیم، چون حجابن خودشون. برای درک همین مطلب کسایی که اینجا درگیر این حجابان، کسایی که شیطانین، نگاه بکنید. تدبیر میکنه از همونجا میخوام. تدبیر آمریکا در مورد عراق چی بود؟ ما بیایم شرق و غرب ایران رو بگیریم، بعدش هم پدر ایران دارم. دو دسته از افغانستان تا ایران تقدیم جبهه مقاومت کرد. میاد همون جایی که بعد این جماعت همیشه هم نگرانن. همیشه نگرانن. ببین 40 ساله میگن ایرانو باید موتورشو بریم پایین، ما ایرانو. بیچم نمیشه. یه دارن از منطقه اونا میرن بیرون. چقدر قصه ها می سازن در مورد پایان دنیا. دیدی آقا شهاب سنگایی میخواد بیاد کره زمین رو نابود کنه. اصلا ماها نمی ترسیم از این حرفا. شره ور می دونیم این حرفا چی. دنیا صاحب داره. اگر از دنیا یک روز باقی مانده باشد، خدا آن روز را آنقدر طولانی می کند که حجتش را برساند. کسی که امام زمانیه، مثلا این 2012 یک کاری کردن، یه عده از مردم رفتن پناهگاه اجاره کردن برای اون دومزده، اون روز معروف خاصش. یه بدبخت به چه روزی میفته؟ رفته بودن مثلا گاز برداشته بودن، کپسول گاز بردن، یا تون ماهی خریده بودن برده بودن که آقا کره زمین خواهد نابود، گودزیلا میخواد از تو زمین درآد، یه ستاره نیبیرون 313 میخواد نزدیک زمین رد شه، چیکار میخواد بکنه؟ از این حرفا همش نگران. تمام فیلماشونو میبینی اینه که آقا دنیا میخواد بریزه به زمین، بعد نترسید میتونیم جمعش کنیم، ما خودمون نجاتش میدیم. داره این حسو به مخاطبش القا میکنه. با من کسی گفته دنیا میخواد بریزه به هم؟ تازه فرضت از بیخ و بنیان، ما این فرضت رو قبول نداریم. نه آقا این خیلی ده. بعد این کره زمین یه جغله نوک سر سوزن تو انبار کاه تو فضا، هی تلسکوپ گذاشتن این ور بابا، یه شهاب سنگ وقت در نره بیاد سمت ما. دیدین چه وضعیه؟ هی دارن میان محاسبات انجام میدن، اگه شهاب سنگی با این سرعت با این وضع تو مسیر جوم سوخ، اون جرم باقی مانده آخرش که رسید زمین اگر چقدر باشه مثلا آمریکا رو نابود میکنه. بعد با همین دیوونا و همین کارا خودشون دارن کره زمین نابود میکنن. بمب میسازن علیه آمریکا، نمیدونم بمب میسازه فوا شوروی روسیه میسازه موا فادر آف آل بومز، این میسازه مادر آف آل بومز، مادر همه بمبا، فوش نیست بمبه. بعد اونیمه کوری میخونه آه یه بمبی ساختیم اینا، یه دونش به اندازه مساحت فرانسه رو نابود میکنه. و تو خودتون دارید کره زمین نابود میکنید، والله هیچ ستاره بدبختی نیومده. رفتم بررسی میکنم آقا این دایناسورا چی شد نابود شد. میبینی نگران میشی، همش تو استرسی. بعد این پادشاه ها دیدی خیلی هاشون میزدن بچه های خودشون رو میکشتن، بچه هاشون رو کور میکردن. چرا؟ چون توهم کودتا داشتن. خب بعد من که پسرم میخواد شاشه، نکنه این حوض کنه زودتر شاشه منو بکش. راست میگه واقعا، یاد دیدم میزدن میکشتن، میکشتن که زودتر شاه بشن. بعد این داداشه، داداش پدر برادر نزدیکترین روابط، این داداشه بزنی اون یکی ولیعهده بزنی بکشیمش که ما بشیم شاه. چقدر اینه همش میشه کشت و کشتار و حرص، چه که آدم خدا نداشته باشه توکل نمیشه. حدیث قدسی رو گوش کنید، یبن آدم، آی پسر آدم، آی بچه آدم، آی با ما هست، خلقت الاشیاء لعجلک، همه این اشیاء آفریده، همه چیزها، هر چی که داره بابا همش برای توه، از لک برای توه، و خلقتو که لعجلی، تو رو آفریدم برای خودم. یعنی چی؟ یعنی من باید حواسم به توی خدا باشه، اونا رو برام آفریدی که ازش بهره ببرم، به توی خدا ببرم، غذا بخورم، بهترین غذا رو بخورم، مزه‌های میوه‌های مختلف و فسیر و فلعرض برم کل کره زمین رو بچرخم، نگاه کنم، لذت ببرم از این طبیعت، از این اردیبهشت زیبا برم لذت ببرم، ها برم تو طبیعت، چه میدونم این گل‌ها و این پروانه‌ها و فلانم که الان خیلی زیاد شده تو مشهد، اسمای خاصی هم داره این پروانه‌ها، چی بهشون میگن؟ آره اسم میگن، بهش میگن خانم قشنگه، نمیدونم چی چیزه. واقعا حالا بیا بگو خوشگلی مهم نیستش، کی گفت علی ملخای بدبخت حمله کردن همشونو سم زدن کشتن، قیافه واقعا مهمه ظاهرا. اون ملخا حمله کردن زدن پدرشونو در آوردن، پروانه رو میگن آخشون با آغوش باز پذیرفتنشون. خب اینا هم علف میخورن، اونا هم علف میخورن، چه فرقی داره؟ بندگون خدا رو زدید، شوخی داریم میکنیم. نکته یا با من همه این هستی رو تو آفریدم که با اون زندگی کنی، با من بندگی کنی. اینقدر حواسمون پرچه این اسباب بازی ها، بابا بر بچهش اسباب بازی خریده، حال کنه بچه، اما هدف اینکه درست تربیت چه، بابا هر دیگه ول کرده سرگرم اسباب بازی، هی میگه بابا جان حواس یه دقیقه بیا لقمه غذا بخور، اسباب بازی رو برمی‌داره، بابا یه دقیقه بیا بچه کوچیک باش داشته باشید میفهمید چی، این دوره رو بعد بگذرونید، خب بابا جان یه دقیقه بیا غذا تو بخور، مامان جان یه دقیقه بیا غذا بخور، هیچ کار می‌کنی مجبور میشه بگو، از دستش میاد اسباب بازی میذاره اون طرف، یه دقیقه حواست به من باشه، دوره میذاره میذاره میذاره، شروع میکنه گریه کردن، همون ناله های ما، آخ خدا کجایی چی کار داری می‌کنی، بابا من عمدن که برای خودت دارم این کارو انجام میدم، ببین همین حکایت ماست، به خدا حکایت خود ماست، تو بیا غذا تو بخور بعد برو بازیت هم بکن، ما نگفتیم اصلا آفریدم تو بازی کنی، کجا خدا این همه خوردنی رو زمین گذاشته میگه یه گوشت خوب نخوره بی پدر صاف رفته سراغم. میبینی لج میکنه، این همه خوردنی میگه، این همه نوشیدنی، یه مشروب نخور، نم میخوام برم بخونم چیه، بر چی میگه نخور، این مرض دیگه. کلو وشربو، بخورید و بیاشامید. بابا اما آدم باشید اسراف نکنید که هرس نداشته باشید سگو عربزه تو صبح روشن بمونه. چشم بعضی و گشنه است، شکمشون سیر میشه چششون بازم حروم میکنن. یه جا میریم مثلا یه جای مفت بدا میکنن 20 تا برداشت داریم میریم، بابا تو چارتش بیشترین تو حالا ببریم و هم دمید. این خراب کاری این آدم، یعنی که خدای تو که ازت بر نمیاد و من روزی برسونی، من خودم یه فکری بالا خودم باید بکنم، شرمندتم خدا. حالا که خدا دنیا برای ما خلق کرده، خدا وکیلی، ما باید حواسمون به او باشه یا به اون چیزایی که برای ما خلقت الاشیاء لعجلک، برای تو آفریدم، همین رو مال تو، نه ترس انقدر جوش نزن، تو هم برای خودم. ما با خدا بازی میکنیم، حواسمون بس با بازی باشه، کاملا برعکس، دلمون میبندیم به اینا. حالا یه نفر بخواد وکیل برای خودش انتخاب بکنه و یه کاتی مثلا طرف سرمایه داره میاد به همین مجموعه شما میگه که آقا میخوام کمکتون کنم. میگه چی؟ میگه 100 میلیون میخوام به شما پول بدم. بعد شما میگی خب میگه 100 میلیون میخواد چیکار کنی من بهتون بدم؟ میگم مثلا یک کاری باش را میندازیم که بتونیم مثلا ماهی 4 5 میلیون 3 میلیون 2 میلیون ثابت درآمد داشته باشیم، بدونیم مثلا یه برنامه ثابتی بذاریم برای این مجموعه مثلا اینطوری. بعد میگه خب پول کجا میخوای بذاری؟ خب آدم عاقل مینو من باشم چی میگم؟ میگم که آقا ببخش میشه همین 100 میلیون تو پیش خودت سرمایه گذاری کنیم؟ چرا؟ چون اولا تو نشانه تو بخل نداری، اولا عالمی پولدار شدی تو این بازار پولدار شدی، ازاتم برمیاد 100 میلیون داری به یه مجموعه ما کمک میکنی، در جا دیگه هم داری کمک میکنی، ها حسن نیت هم داری، تو این دور زمانه کی میره این پولو خرج کنه؟ دمت گرم دارین که بهتره آدم خودتی، میمیسپارم پیش خودت، خودت کار کن با پولم بهم پول بده. خدام همینه آقا، ما صاحب کارخونه رو کردیم وکیل، خود خالق رو میگیم وکیلمون باشه. میگم همه چی دست توئه، مبدا دست توئه، معاد دست توئه، خورد و خوراک دست توئه، تربیت دست توئه، من برم سراغ یکی دیگه دیوونم مگه؟ خود هوامو داشته باش، اونی که بهش میخواد بده توئه، اونی که میخواد عذابم بده خود خودتی، برای چی من برم سراغ یکی دیگه؟ من دیوونم؟ اینا که هر سوجوش دنیا میخورن، برای اینکه فکر میکنن دنیا مدیر نداره، فکر میکنن مدیر دنیا صاحب نداره، فکر میکنن اتفاق اصلا ما چیزی تحت عنوان اتفاق نداریم تو دنیا. شانس، تصادف، اتفاق توی دنیا تو عقیده ما وجود نداره. و ما تسخط من ورقتن الله یعلم، برگ از درخت نمیفته به اذن خدا، برگ از درخت نمیفته. آره اتفاقی فلانی رو اونجا دیدم، اتفاقی چه؟ اراده الهی بر این قرار گرفت. شما از همین امشب تصمیم میگیرید که نامحرم نگاه نکن. تا ادعا کردی خداوند متعال اجازه میده شیاطین برای تو یه سری کارا کنه. ادعا کردی، ادعا کنه امتحان بشی. همین امشب یه دونه از اون نمبر واناشونو جلو چشه در میره، از اونها که خوشگت میزنه دیگه. بعد 45 دقیقه یادم میفته او ما یه قولی هم داده بودیم. طرف اومد و میگفت نگاه اول که چشت افتاده، برگردی دوباره دیگه پدر سوختگیه. حالا گفت اون نگاه اول ایرادی نداره، نگاه دوم حرامه. گفت نمیشه همون نگاه اول نگه داریم حالا که حلاله؟ خب همون موقع که ادعا میکنی، یکی از سنت‌های الهی اینه که وقتی شما یه نفر مورد طعنه و سرزنش قرار بدی سر خودت میاد. چرا؟ چون حلم مبارز طلبیدی. یه نگاه کن دیدی با بچه‌ش چجوری برخورد کرد، با زنش دیدی چجوری برخورد کرد، با باباش دیدی چجوری برخورد کرد. توی شرایط اون نیستی که، تو چه میدونی شاید اون مثلا بچه 10 ساعت رو مخ این داشته میرفته دیگه بدبخت دیگه منفجر میشده دیگه. همون شرایط برات پیش میاد که بگی تو باشی که این غلطو نکن. بسم الله تو مدعی پس باری کلا، تو اون ایراده منم قبول دارم، من خدا تو این ایراده نداری دیگه ها، خب ادعا کردی بسم الله. سرزنش نکنید مردم، کردید منتظر بشید سرتون بیاد. مهم اینا ها، وقتی آدم توکل میکنه یعنی به خدا اعتماد کردی، وقتی به خدا اعتماد کرد نور توحید تو دلش میتابه، فقط یه خدا میبینه، دیگه هیچی نمیبینه. ببین مثل الان شب این ستاره ها رو میبینه تو آسمون، روز کجان؟ نیستن، حرف غلطه. روز هم ستاره ها، وقتی خورشید توحید تابی تو دیگه جز خورشید نمیبینی. الان مثلا شما اینجا حرم امام رضا دارید، ممکنه کل امامزاده هم داشته باشید، چند تا تو میرید زیارت امام رضا، امامزاده چند نفر از این زائرهایی که میان هر مشهد زیارت امامزاده هم میرن. من که گوشه شهر بیرون رفته باشه مثلا تو راه جاده نیشابور مثلا امامزاده دیده باشه اونجوری، خیلی کم. جایی که امام رضا باشه چه کسی دیگه دیده نمیشه. همین کربلا میرید انقدر امامزاده داره، انقدر علما دفنن کسی. آقا همین حرم امام رضا میره کلی از علما همونجا پایسن، چند نفر مردم خبر دارن بریم سر قبر فلان عالم فاتحه بفرست، چند درصد اون زائران جمعیت میان امام رضا میبینن و برمیگردن. وقتی اون خورشید تابید ستاره ها به چشم نمیان دیگه. وقتی خود ما نمیگیم اینا نباشن، ستاره ها نباشن، یعنی این ابزار، وسایل، اسباب، حواس پرت کنن نباشن، اینا هستن اما تو نبینشون. تو خورشید تو ما هم که نگاه کنی اون موقع میگی نه خودش نور نداره، داره نور خورشید رو واسطاب میده. این درسته، این خودش نور دهنده نیست، این رو بازتاب میده. شما نور رو که نمیبینی، مستنی رو میبینی، اون که نور بهش افتاده رو میبینی. امام میگه توکل ترک اعتماد به اسباب است. خیلی حرف قشنگه، اصلا بیاسه خلاصه تر میشه گفت ترک اعتماد به اسباب. بگی اگه اینو نداشته باشم دیگه امکان نداره، من آقا من کلاس کنکور نرفتم امکان نداره قبول بشم. چرا؟ چون فکر من کلاس کنکور رفتن یه نفر دانشگاهی میکنه. نه، کلاس کنکور از سببیه. آیا من معلم خصوصی نگرفتم امکان نداره نمیدونم فلان بشم. نه، این ترک اعتماد به اون رو عمود بدونی، اون رو اصل بدونی، غلط این نیستش. و رجوع اسباب است به مسبب الاسباب و ارجاع دادن اسباب و فهمیدن که این اسباب یه نفری داره که مسبب ایناست، او داره سبب اینا رو میسازه. اینو باید فهمید. و با وقوع در اسباب منافات ندارد. به این معنی نیستش که اسبابم ول کنی، پس من این اسباب میبینم بهش اعتماد ندارم، میدونم یه مسببی داره، به این معنی هم نیست این اسبابو کنار بذارم، ازش استفاده هم میکنم. برام یه مؤمن مثل یه صوفی نمیشه بره بچپه توی کنجی. میگه که یکی از اینا بلند شد رفت دنبالش، میگشتن یارو نمیتونه پیداش بکنه. گفت فلان کجا تو بیابون؟ گفت اینجا چیکار میکنه؟ وسط بیابون بدون آب و علف برهود نشسته بود. گفت میخوام ببینم اینجا هم که هستم مقام توکلو دارم که اینجا هیچی وجود نداره. پیش کنید دیوونه پاشه بیا برو. یه حرفات که امام به همون یارو گیر میده، هم به اون استادی که بهش ایراد میگیره، میگه هر جفتتون ایراد دارید. تو مردی بیا تو جایی که دور تا دورت اسباب هستن و اون موقع تو نمیتونی بهشون توجه نمیکنی، اونها رو اصل نمیدونی، اصالت ذاتی براشون قائل نیستی. یه سببی خدا خواسته، خدا خواست از طریق حسن به من پول میرسونه، خواست از طریق حسین میرسونه. به من و تو چی؟ به حزم برام پیش میکنه که زارجو برنامه بریزیم کنم یه جور میزنش یه جور دیگه درست میکنه که به عقل جن نمیرسید. اون میخواد به من و تو بفهمونه تو کاری نیستی. آقا رسول الله میفرماد که از پیامبر از جبرئیل در واقع نقل میکنه که گفت توکل یأس از آفریدگان است که انسان بداند مخلوق نه ضرری میرساند نه نفعی. میگه تو مایوس باشی از آفریدگار خدا، هیچ وقت امید نداشته باشی این میخواد به من رسونده. اینا یک دست شما درد نکنه، ممنونتم هستم، به واسطه خدا شما من لطف کرد تو مقام شکر گفتیم، اما خب میتونست به واسطه یکی دیگه هم لطف. و این که اصلا از خودش اختیار چیزی نداره که، زی قدرت نیست، همه چی دست خداست. نما باشه بگیر افتاده مرده، یه سکته کنه بگیر افتاده مرده. این تکیگاه من نیست، خدا تکیگاه من. و نه عطا میکند و نه میبخشد و نه منع میکند و نه محروم میکند. میگه آدم که این کار ازش برنمید، آفریده که این کار ازشون برنمید، همه چی دست اوست. شاید عباس بابایی توی اون آمریکا بحث میکرد با این هم اتاقیاش و فلان، حالا آمریکایی ها که هیچی، همین خلبان هایی که زمانش اینجا میفرستن خود همین از آمریکایی ها بدتر بودن بعضیشون. اونجا سر نماز خوندنش اذیتش میکردن، گزارش هم رد کرده بودن که این نماز خون و فلان. این جنرال خواسته بیان اینجا که عذرش بخونه برش گردن ایران. تا میاد تایم اذان میشه، همون موقع هم جنرال صداش میکنه، تلفنش زنگ میخوره، چی میشه اینو؟ این میگه خب دقیقاً اگه اونجا نماز میخوند یعنی چی؟ یعنی هر چی پشت سر من گفتن راسته. یه روزنامه پهن میکنه همونجا نمازشو میخونه اول وقت. جنرال میاد اون توی نگاه میکنه، میگه این داره خم و راست میشه. بعد بهش میگه این چه کاری داری میکنی؟ میگه نماز. میگه معنیش چیه؟ شروع میکنه باش صحبت کردن. نه تنها بیرون ننداختش، مهرش هم به دل مهر عباس هم به دلش نشست، هواش هم داشت تا آخر دور. در از همون جایی که بنده ها خواستن بزنن، اون لحظه من و شما بودیم تدبیر میکنم حالا جلو این خوندن نداره. آقا بزنیم یه نیم ساعت بعد میخون. به کجا میخواد بر بخوره؟ نه این کیه؟ به قول اون برناخده سلطان محمود خره کیه؟ آن همین جوریه. آقا رسول الله میفرماد ای ابازر، اگر خوش داری که قوی ترین مقوا باشی، اقوى الناس باشی، قوی ترین مردم باشی، پس بر خدا توکل کن. آقا ما اینقدر ضعیفیم، ضعیف میشیم برای اینکه اصلا توکل نداریم، خیلی بدبختیم، اینقدر ضعیف و حقیر که یه نفر یه روز سلاممون نکرده تا 6 روز دمقیم، فلانی تحویلمون نگیره. می چقدر بدبخت آدم باید باشه، چقدر حقیر، چقدر ضعیف که فلانی سلام جواب سلامون نداری با ما سلام، منو چند زب تحویل نگرفتین، حال منو گرفتین. ببین چقدر آدم باید بدبخت باشه. دیدی هرچی توکل بذاری که فلزه آقا رسول الله درست میفهمه، میگه اگه میخوای قوی ترین باشی فتوکل علی الله. دیگه درک که کسی نگاش نمی کنه، لجنمال نمیشی، ذلیل نمیشی. یزید از تمام اسباب استفاده کرد، از تمام امکانات استفاده کرد. ابو عبدالله کشون بیابونی، گفت نزدیک شهری هم نباشه صدا این بابا هم اینجا پخش نشه. درست شد. دقیقا نقطه مقابلش امام حسینی بود که هیچی نداشت از همین چیزای دنیاوی، آب نداشتن بخورن. خدا میخواد به کل بشریت یه چیز بگه. خب حالا همه داستان یزید چی بود؟ بگه لعبت هاشم و بلمون فلا خبرون جا اولا وحی نظر. بابا این بنی هاشم با حکومت بازی کرد، فیلم بازی کرد، جدشون گفت من پیغمبرم، دروغ میگفت نعوذ بالله. اینا میخواستن به حکومت برسن، بنی هاشم بر همه سلطه پیدا کنه، یعنی میخواست آقا قداست این خانواده رو بشکنه. خب چی شد؟ قداست خانواده بشکنه، والله هر کی یه قلوب آب میخوره، یه سلام بر عبدالله میده، یه فوشی به یزید، 1400 ساله ولش نمیکنه. در آخر ما دیدیم باب شده اینا توی ماشیناشون محرم فوشه بوغدار هم مینویسن به یزید فوشه شیشه هاشون. خب تو میخواست اصلا عزت همون 40 شروع شد عزت اهل بیت. خود یزید گفت غلط کرد ابن زیاد، به جون پسرم قسم اگه من نمیدونم فلان، این پیش خودش این کارو کرده. آقا دستور بده هر چی ازشون گرفتن برگردون، با عزت و احترام برشون گردونید مدینه. بعد دیگه یه سال دوام نیورد، هی قیام قیام پشت سر قیام به بهانه امام حسین زدن اینو، تمام عالم آدم جمع میشن که تو بگو ما اومدیم گفتیم آقا خدا درسته گفته استقامت کن، اما کد خدا آمریکاست. رفتیم سراغش و چی شد؟ از همونجا هم چیز تو دهن اون که هنو جاش درد میکنه، هنو 2 سال دیگه مونده. مگه اینکه بفهمیم، البته الان اتفاق خوبی افتاده، مسئولین دولتی ما از خیلی سوپر حزب اللهی‌ها تندتر دارن الان حرف میزنن، نمیدونم والله دیگه چی به چی اینا، حواسم باشه. حالا ممکنه مثلا تو ظاهر یه شکستی شما ببینی، بگی دیدی حالشو گرفتیم، این خمینی رو پرتش کردیم از ایران بیرون، فرستاد میشه کشور دیگه، رفت برگشت کلا همه چی رو جمع کرد مثلا همونجا، مثلا فکرشو نمیتونی بکنی دیگه. همین جنگ خودمون، تمام دنیا جمع شدن گفتن اینا رو بعد 8 سال جنگ، خدا وکیل بعد 8 سال جنگ شما ظاهر رو نگاه میکردیم گفتی خب بعد 8 سال جنگ اونا سر مرز خودشون، ما هم سر مرز خودمون، بله دشمن شکست خورد چون کاری که میخواست بکنه به هدفش نرسید. خب الان کلی شهر آسیب دیده، داریم خرمشهر با خاک یکسان شده، کلی از نیروهای خوب انقلابون از بین رفته، بقیش با من خداست. فکرشو میکردیم یه روز مثلا قاسم سلیمانی بشه فرمانده اونا، یوزی فکر میکردیم ما تو عراق بریم قدم بزنیم حال بکنیم راه بریم برای خودمون چی؟ یوزی فکر میکردیم نیروهای نظامی اونا رو بردین بیاریم بیاریم اینجا سلزده ما کمک کنید، خواب شبمون هم نمیدیدیم، اراده الهی بر این قرار گرفتیم. همینه که ما بارها تصمیم میگیریم یه کاری کنیم جور در نمیاد. آقا امیرالمومنین پرسیدن که آقا خدا رو چجوری با خدای پیدا کردی؟ حضرت فرمود این که خیلی وقتا من خواستم کاری رو انجام بدم، همه برنامه ریزی رو کردم نشد، خیلی وقتا برنامه ریزی کردم یه کاری نشه خب شد. همینجوری دیدید برنامه ریزی میکنی که اصلا هیچ مولا درزش نمیشه، این باید یه جواب بده نمیشه. خواهد بگه بابا تو اینقدر دنبال این اینا، من این بالا سر وایستادم، من بالای همه اینا، اینا همشون ذاتن که چیزی ندارن، نمیشون امانت داده شده. خب میگیرم میدم به اون یکی، ببینم کی میخواد جلوشو بگیره. آقا امام حسین دوره کردن توی بر بیابون که هیچ اتفاقی نیفته، کی فکرشو میکرد 1400 سال بعد یکی از بزرگترین اجتماعات بشری به بهانه او باشه؟ نمی فکر کنید خدا وکیلی بزرگترین اجتماعات تاریخ بشر به بهانه اون آقایی باشه که گفتن تنها تو گودال گیرش بندازه، کسی غریبه هم نباشه، نزدیک شهری هم نباشه، کسی کمکش نکنه. دور تا دور نزدیکترین شهر که کوفه باشه هم بستن، دور تا دورشو بستن که کسی از اونجا هم نیاد. امثال حبیب ابن مزار اینا به شط زدن، از رودخونه رد شدن. خدا اراده کرده، کی میتونه جلوی امر الهی بریم؟ کسی مال این حرفا نیست. پس کلی ما کار میکنیم جواب نمیده، میفهمیم خب خدایا انگوش کن، خدای فهمیدیم تو ارادت بر این بود که به من بفهمونی که این امکانات و این اسباب چیزی نیستن، ببخشید که حواسمو پرت کردن، عذر میخوام فلان. بعد یه کاری میکنیم میشه. اینجا خطر چیه؟ غرور نگیردمون. دیدی چجوری ردیف کردم و تو چی کاره بودی؟ همون خدایی که وقتی هزار جار برنامه ریزی کردی چرا اونجا نشد نگفتی خب دیدی چه ردیف شد؟ حکایت این چیزان دانشجوان تا 20 اینا میگیرن گرفتم، تا 10 و 12 و ایناست داد. برنامه ریزی میکنی جواب بده، دیدی چقدر ردیف شد. خب یه جای جواب نمیده که بفهم کاره نیستی، جای هم جواب داد بگو مغرور نشو، بگو بازم میدونم تو اراده کردی خدای انجام بشه. بین ما چی کاری؟ اینو باید بفهم. امام صادق میفهمد عزت توکل، عزت و غنا، غنا به شما میبخشد، بی نیازی، عزیز میشی، ذلیل نیستی. کسی که نمیتونه مثلا این کنشگری ها و این چه میدونم کنش ها و واکنش های هستی رو، این آدم تأثیری نداره، این با خدا بسته، این آدم سرخم نمی کنه جلوی کسی، ذاتن عزته. گفته ما کجا به گن کشیده میشیم، لجل مال میشیم، تحقیر میشیم، یه نفر جواب سلام اونو نداد. مهم این آدم بهش مهم نیست، نه منتی کسی رو میکشه، نه جایی مثلا میخواد بره خودش رو به زور آویزون اونجا کنه. چه رسول الله به امیرالمومنین فرمود یا علی میریم بر ازت کسی سوال نپرس، حرف نزن، دعوتت نکردن نرو. مؤمن باید عزیز باشه، عزت میاره، چون نیازی ندارم که مهمونی برم. وای من الان باید برم اون مهمونی، چون تو اون مهمونی فلان کسک هست، اون اونجا ببینم. طمع میکنی، گفتم از همونجا که طمع میکنی شبای گذشته همونجا میزنه تو پوزت تا بفهمی این غلطو نکن. عزت و غنا در جای می نشیند که توکل آنجا باشد. بعد باز داریم که به هر کسی توکل بدهند کفایت هم می دهند، یعنی همون کافیشه، بیشتر نیاز ندارد. راوی میگه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم از این معنی این سخن که و کسی که بر خدا توکل کند پس خدا او را بس است، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس ما فهمیدن توکل بر خداوند دارای درجاتی است، از آن جمله این که بر خداوند در تمام کارهایت توکل کنی. خدای دست در نکنه خودم پیدا کردم، نه، تمام کارها. حالا خدا دست شدن خود واسه کار بی خود دخیل نکنی، کار روزمره خودم انجام میدم. اون جایی که داشت ماشین میرفت زیر تریلی اونجا داد زدم به دادم برس، این لایه رو خودم میکشم، ممنون، چیزی نیستش. نه، در تمام کارهای توکل کنی. پس آنچه که با تو کرد از آن راضی باشی، بعد توکل میکنی یه اتفاقی برات میفته، راضی باش. بدانی که تو را از نیکویی و فضل منع نکند، و بدانی که خدا دنبال نیست که خیر به تو نرسونه، حتما میخواد به تو نیکویی و فضل برسونه. و بدانی که همانا فرمان در آن کار هاست، اراده الهی در اون کار قرار گرفته، بر تو داره اتفاق میفته و از آن اوست. پس بر خدا به واگذاشتن تمام امور به او، تمام امور بسپر به خدا، اعتماد و توکل کند و در آن کارهایی که در حق تو انجام داده و در غیر آنها به وی اطمینان داشته باش و اعتماد کن. کاری هم که برات میکنه میشه اعتماد کن. حالا یه بار برام بد اومد، خب خودم هم تو اعتماد دارم، حتما این به صلاح. حالا برای من ناخوشایند باشه، آره پدر مادر دست مار گرفتن بردن واکسن زدن، دردمونم گرفته داد بزنم که 48 ساعت هم تب کردیم، ما میدونم حتما خیرم تو این بوده. گفتیم سرماخوردگی یه بار با شربت عسل درمان میکنن، یه بار با شربت تلخ. اونجاش که عسل خوشمون میاد آخجون آخجون میگیم، اونجاش که خورد شربت تلخه شاکی میشیم، گریه میکنیم، عربده میزنیم، لنگ و لغت میندازیم. این درست نیستش که. میگه تو اونجا بپذیری، اعتماد کنی به خدا. گر به هر زخمی تو از تو پر کینه شوی، تا اگه قرار حد بلایی سرت بیاد پر از کینه بشوی، گر به هر زخمی تو پر کینه شوی. قدیما چجوری صیقل میدادن؟ انقدر این روی سنگو میزدن میسابیدن، بعد دست میکشن، دست میکشن، یه جوری بود که شما این آینه خودتو میدیدی. این تخت جمشید که میرید جایش که زیاد دست خورده رو نگاه کنید چجوری شده صیقل داده شده انگار. میگه گر به هر زخمی تو پر کینه شوی، پس کجا بی صیقل آینه شوی؟ میگه میشه تو آینه هم باشی بدون صیقل؟ خب مجبوریم درستت کنیم. بابا پر ایرادی، من باید به این بخش گیر بدم. اصلا یه سوالی ازت دارم، این امتحانایی که از ما میگیری خود خودمون از خودمون میگیریم برای چیه؟ برای اینکه ایراداتمون در بیاد، برای اینکه آسیب داریم برای نظام هستی. آقا هر کی دلش خواست بشینه پشت رول، خب فن نصف جمعیت بمیره. میگه نه، بعد امتحان بدی بر من مسجل بشه، اون خطاها رو نداری. میگه خب تو الان رانندگی بلدی؟ میگه بله. میگه دندارم بلدی دیگه؟ بله. دندار دو از دو سه کن ببینم، یه پارک چیز بکن ببینم، دوبل انجام بده، یه پارک برنم مثلا ببینش توی کوچه دندقب چی فلان ها میخواد بیانه چی. یه استرس بد میده افسره. مگه بعد نگفتم چی؟ دستو باش لرزید چی؟ خب باید این کارو کنم، بعد سخت بگیرم، بعد دوچار بلا کنم که مطمئن بشم به نظام هستی آسیبی نمیرسونی. نمیتونی کوچه بزنی پدر مردمو در بیاری. آقا شما سربازی رفتی اسلحه دست میزنی؟ فرد بزنی یکی بکشی چی؟ چه جالب، ما خودمون هر کاری میخوایم این کره زمین بکنیم براش امتحان گذاشتیم. نگاه کن، بعد بریم دیپلمشو بگیری، مدرکشو بگیری، یه مغازه میخوای بزنی 60 جا باید بری مجوز بگیری، بعد خدا میخواد ما مجوز بگیریم. شاکی، خیلی موجودات عجیب غریبی هستیم. جونورای ما که به خدا اینجا سختمونه. نه تو امتحان نید، همجور قبول کن. وا این چه سیستمشه؟ بعد بهت میدن وقتی تو محرم شد توکل کردی، میگن خب این که توکلش به ماست، این که وکیل. آقا بیاد کل این خود رئیس کارخونه رو کردیم وکیلمون ها، یا کل حساب دستتون. شما یه تنخواهگردان دارن این چیزا، اداره ها، شرکت ها، یعنی به یه نفری زودتر یه پولی میدن، میان کار پیش میاد، برو اینو خرج کن. پول رو میگیره میره تو اون حوزه‌ای که بهش گفتن اجازه خرج داره، میره خرج میکنه، آخر سر آخر ماه فاکتور میبره، نشون میده که این خرج، یعنی تنها کسی که اول خرج میکنه بعد اول پول بهش میدن بعدن از کار میخوان. شما اول کار میکنی بعد حقوقتو بهت میدن، اما تنخواهگردان بحثش فرق میکنه. می خب باید خرج داره دیگه، آقا مهمون شرکت اومد 2 کیلو میوه خریدیم بردیم، یا آژانس براش گرفتیم بردیم، اینا رو فاکتور میکنه میاره میده. حالا مثلا یوهی تنخواهگردان اومده میبینی که 100,000 تومان دقیق با جزئیات برات نوشته، بعد تازه میگه ببین این 110,000 تومان میشه، 10,000 تومان هم برات تخفیف گرفتم. آقا دم شما گرم، این خیالت آروم. یه خورده که میگذره میگه آقا این تنخواهگردان این بخش دایره فلان بود، نه اینو بکن تنخواهگردان کل شرکت، یوهی 1 میلیارد بهش پول میدی. حالا همین تنخواهگردان خوب گوش کن، یوی میگه برات وسط برج میاد، یوی پونزام چی شده؟ پولا تموم شد. ای چی شده؟ چی دیگه، دیروز رفتم بر کل شرکت شیرکاکاو خریدم. مولو غلط کردی رفتی خریدی، کی به تو اجازه داد؟ خب گناه داشتن. به تو چه ربطی داشته گناه داشتن؟ تو رفتی توی حوزه دیگه خرج کردی چیزی که من بدادم، خیلی بیخود کردی. بیا اینجا ببینم، نه بنزش بیرون، ایدیش پول نمیدی. مام همین خدا ما اعتماد میکنه، این امکانات ما داده، میگه مثل آدم خرجش کن، میری جای دیگه خرج میکنه، میگه ازت میگیره. وقتی میری درست خرج میکنی از تنخواهگردان فلان اداره کل و دایره تنخواهگردان کل میشی. آیه همین آیه قرائتی معروف نقل میکنه، میگه ما جوان بودیم رفتیم دیدن آیه معصومی همدانی، از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود، علمایی بود بی سر و صدا وصل بود. میگه ما همونجا بودیم، ملت میومدن دست میکرد زیر گلیمش، پول میداد به پول میداد بهم. خب بلنشو بره تجدید وضوئی بکنه، ما شیطونی کردیم ببینیم زیر چه خبره، براش میگن پولش تموم شده. بنده خدا آدمی که اینا تعریف کردن زنده. بعد میگه این دوباره اومد نشست، باز 4 نفر دوباره دست کرد همچو پول در آورد. سیم اینا میگه ما دیگه نتونستیم. میازش پرسیدم ما داستان چه؟ گفتش که آره من یه مدت یه دوره چیز گذاشتم تربیتی برای خودم گذاشتم که این توکل به خدا رو تو دلم زنده نگه دارم. می تو همون ایام بود من شب خواب دیدم، خواب همین استادم رو دیدم، آیه حائری یزدی رو. میگه که او گفت به واسطه از امام زمان برای هدیه دارم. میگه بعد اون دیگه ما اینجوری شدیم. خیلی معروف هم جد این مرحوم های شاهرودی، تو شاهرود تو من اونجا درس خوندم، شاهرود خوب میشناسم، اونجا معروف بود. خیلی به خودن نجف میمدن جا در خونهشون، عربا میمدن جا در خونهشون، حتما باید میخواستم برم مشهد، حتما یه شب اونجا میموندن، خیلی هم ارادت داشتن بهشون. بعد گفتن آقا چیه فلان، از اینجور چیزا دیده بودن. گفتن آقا 100 نفر آدم اومده، یه قابلمه کوچیک گذاشته تو آشپزخونه، یه پارچه انداخته بروش که کسی نبینه، هی دست میکردم چه برنج میکشید میداد میورد. آقا من ان شاء الله من فقط مثلا خدا بلده تو بانک به تو پول برسونه، هزار مدل دیگه بلد. نه فقط بانک بلدی تو، فقط بانک بلدی. نتیجه کسی که لله باشه. بعد توکل کنی چیز عجیب غریب آیه قرآن داریم. منتها الان بگم که خود این کجاش عجیب، وقتی بعد تعریف کنم این عجیبه. و شاورهم فی الامر، مشورت کنید، مشورت بدید. خب یعنی کار خودتون رو بکنید، تدبیر زاد. خب من که سپردم به خدا الله، اینجا با کله رفتم مثلا خیلی ماشین میزنه میفته به درک وصل میشه. نه منطق گفتیم به معنی این نیستش که رجوع به اسباب نکنیم، گفتیم برای اسباب اعتماد نمی کنیم. مشاور هم فلان میخواد یه کاری انجام بده، حتما مشاوره میکنم متخصصینش. از کسایی که تخصص دارن میرم میپرسم، میگه خب حالا درست شد، فاذا عزمت فتوکل، حالا تصمیم گرفتی، حالا با توکل باشه. چون اون برنامه ریزی های شما یه اپسیلونه، یه سر سوزن تو انبار کاه. تو کار خودتو بکن، حالا من توکل کن. تو حرکتتو بکن، از منم برکت بخوا، توکل به من خدا کن. الله ان الله يحب المتوکلين. آخه اینجاش نگرفتی. من عاشق کسایی که توکل میکنم، من دوستشون دارم، من انقدر خاطر اون بنده میخوام. حالا برنامه ریزی که ما کرده بودیم گند بوده ها، خدا میگه برش گردونید. اراده میکنه، چون همه اندازه دست خداست دیگه ها. میگه همین تصمیم غلط این آدم رو با این، چون تمام سعیشو کرد، نکید گفتم مفخوری کنیم ها، تمام سعیشو کرد، گفت دیگه این رفت مشورت گرفت. ما هم که میدونیم کار غلطه، اما من توکل کرده بندم، برگردونید مسیر رو. آیه داریم گوش کنید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی توکل کنه خدا برش بسه. ان الله بالغ امره، خدا تموم میکنه کارشو. قد جعل الله لكل شيء قدرا، همه اندازه دست من. یه کامپیوتر اصلی دست من. آقا یه مثالی بر شما میزنم، بچه هایی که تو انیمیشن این چیزا بازی میکنن بهتر. شما فکر کنید یه کسی که نشسته با یکی از این موتورها، موتور بازی سازی رو منظورم، یه بازی ساخته، درست شد، یه عالمی خلق کرده دیگه، یه آدمای اون تو ان، یه محیطی هست با هم ارتباطاتی دارن، قوانینی گذاشته، مثلا قانون گذاشته تو بازی اینجا نری، بکشی خودتو نمیتونی بری، درست شد؟ قوانین گذاشته کوتاه باشه این بلند باشه، همه اینا دست کیه؟ خالق بازی، برنامه نویس که نشسته اونجا. حالا یه سوال دارم، این برنامه نویس دو کد خط مینویسه، میگه اینجا برو، میره، درست شد؟ دو کد خط مینویسه دیگه نرو. همین برنامه نویس برای بازی یه رمز پنهان گذاشته، بزنی زده ضربه میشی، درست یا نه؟ جمع کردن این بازی چقدر زمان میبره؟ یه ریست تموم شد، یه آلتفچار میگیری تموم، برنامه بسته میشه. کاری داشت؟ با خودتون دارید خدایی میکنید نمیبینید، بلکه خدا چجوری خدایی میکنه، چجوری جمع میکنه یه لحظه یه همه اینا رو. به همین سادگی تو این کار کرد، یعنی خودتو بلدی مثلا یه کاری کنی، مثلا این بری بره بالا، آره بلدم اینو، دو کد خط مینویسم. منتها شما تو دو کد خط مینویسی، من بگم چی کن فیکون انجام شد، مثلا همه چی دستم، من گفتم جاذبه این وری بزنم یا اون وری بشه، محور جوشو عوض میکن، کاری داره؟ یه خودتون دارید این کارو میکنید. اصلا من معتقدم این اتفاقی تو دنیا داره میفته رو حجت تموم میکنه. بابا کن بهتر از این نمیشه با یه بازی کامپیوتری مثل بازی هایی که سبک زندگیه، مثل سیمز، مثل نمیدونم امثال هم، بهتر از اینا نمیشه نشون داد که خدا چجور خالق دنیاست. چی؟ آخه ابی نداره. یو بازی خفنه چی بود اسمش؟ جی تی ای. نه همون که گفت ما شنیدی، ما گفت تو شنید. تبلیغش نکنیم. آره دیگه همه چی توش داشت دیگه. میرم آدم میکشم، میرم باشگاه ورزش میکردم، میرم چی؟ خب میرم مسجد نماز میخونم. آ توی برنامه نویسی چه مسجد میذاری، چه کاباره میذاری، توی حالا فکر کن اینقدر بازیت اسمارت باشه، هوشمند باشه که اون کاراکترها خودشون اختیار داشته باشن، چقدر قشنگ میشه. اختیار داره اما باز جبر توه، دکمه رو بزنی روح حذف شده. شما با شما چهار تا گوسفند میریزید کنار هم میگم، چهار تا مرغ میریزید براشون دون میپاشید جلوشو، مینی یکی از تونتون میخوره، ولی لگد یاد نمیزنی اون ور باشه. اوه بذار بقیه هم برسه. درست یا نه؟ می گناه داری کمتره، بیا برو برمیرم بودو. همینجوری خودتون داره تدبیر میکنید دنیای کوچیک خودتونو. بچه‌ها با هم دیگه دعوا میکنن، بیا اینجا ببینم این کوچیکر زده، بیا اینجا گوشیشو میچونه برات چونه گرفتی زدیشو بچه مظلوم گیر آوردی. عجب. بعد بچه کوچیکت میره دفتر اونو خط خطی میکنه، فاتحشو میخونه، یه دعواش میکنی اما دیگه میگه خب کوچولو نمیفهمه. بعد چجوری انتظار داره خدا آدم نفهمه رو اینجا بزنه نصف کنه؟ خب میخواد به اون فرصت بده بزرگ شه. بابا تو اونو دشمن میبینی، اونم بنده است برای اون خدا، اونم بچه است برای اون پدر. نه خدا این به من بدی که این چرا داره راه میره، هنوز 24 ساعت گذشته داره راه میره، چرا رد و برق نزدی نصفش کنی؟ اونم بندمه، نفهمی کرد. آره خب تو هم نفهم میکنی برای بزرگترت، از تو بهتر هم هست که تو باز برای اون نفهمی کردی، که اگه به حسب بود تو رو باید حسب میکنم چون اون آدم بزرگتری بود، بیادبی تو خیلی بدتر بوده. نمیفهم یکایت همینه، اصلا دار دنیا همینه. ما متاسفانه کلن رد دادیم رفته. بله ابو عبا اسیر نقل میکنه از امام صادق میفرمه که آن حضرت به من فرمودن هیچ چیز نیست مگر اینکه حدی دارد. میپرسن گفتم آقا جان حد توکل چیه؟ آخرش به چی میرسه؟ حضرت فرمود به یقین. آقا یقین اصلا گم شده بشریت ها. فعبدنی، من رو عبادت هم کنی که چی بهت بدین؟ یقین. ته عبادت یقین. یقین یعنی که اصلا خدا توی دلت حاضره، اصلا تو بغل خدای، تو آغوش خدای. بعد این میگه برگشت گفتم حد یقین چیه؟ حضرت فرمود که با وجود آن خدا که تو بغلشی از هیچ چیز نترسی، هیچ چیز نترسی. مستدرک البسطه جلد 11 صفحه 215. نه نتیجه کار کرده. امام میگه اون بارها گفتم دیگه، سخنش داره تعریف میکنه امام. میگه منو شبونه اومدن دوزیدن، اینا در زده بودن، امام داشته رو پشت بوم نماز شب میخونده، بعد این خادم در خونش میره در باز میکنه و چکلغتیش میکنه. امام میگه آه چه خبره، چه دوام کنم، اومدم پایین. میرن میگیرن امام، میرنزن توی ماشین گازشو بگیرن ببرن. بعد میگه من یهویی دیدم از خیابون اصلی خارجشن رفتن تو بیابون جاده خاکی. میگه خب با خودم گفتم اینا اینجا میخوان منو بکشن، بعدنم بگن یه گروهی اومدن. میگه انقدر ترسیده بودن ماشین رو توی کوچه روشن نکردن، هول دادن که همسایه‌ها نیان. میگه اینقدر استرس داشتن گوزونه ببین کسی پشتمون نیست، ولای عملیات روبایش بوده دیگه. خب میگه رفتم تو خاکی، گفتن خب من اینجا میخوان بکشم، بعدم بیان میگن خب حضرت آیت الله رو کشتن، چهار نفرم الکی بنزیم زندان و براش مثلا یه مسجدی هم درست کنیم. تمام شد رفت. میگه رفتن یه دور زدن، میگفت دوباره برگشتن تو اون جاده. میگه اون لحظه به سید مصطفی میگه، میگه اون لحظه من به قلبم رجوع کردم، دیدم هیچ تغییری نکرد، این قلب من به تپش نیفتاد. بعد امام پدرش میگه اون میگه بدجور ترسیده بودن، من تسلاشون میدادم صفاکی ها رو، گفتم آروم تر برو پسرم، اینجا مثلا وقت چپ نکنه ماشین، نگران نباش، حالا ما چی میشه، حالا میریم هر جا میخوایم بریم دیگه، انقدر اذیت نکن خودت تو فلان. بعد امام میگه والله به خدا نترسیدم. لفظ جلالم ببین اینجوری باشه بتونی یه مملکتی رو مثلا اینور اونور کنی، چجوری کل دنیا وایسی، چه الکی که نیستش که. کلی مشغول این دوره ها بوده. که حالا میدین کتاب می نویسی که ما بعد 40 سال داریم چی، بعد 40 سال بعد 50 سال چقدر داریم اینا صحبت میکنیم راجبش. امیرالمومنین میفرماد که در خبر معراج از پیامبر پرسیدم، میگه که از معراج پرسیدم که نقل میکنه که با فرمود آقا رسول الله ای پروردگار من کدام عمل برتر و افضل است. این خیلی سوال فنی پرسیده که خدایا من که بندتم، حالا اومدیم اینجا انا خب برگردم دوباره درست شد، کدوم عملو بیشتر دوست داری؟ ببین بنده خوب این کارو میکنه که میخوام برای همون کارو انجام بدم. ببین میری خونه مثلا سرباز بود، سربازی یه فاصله افتاده چند وقت، میای خونه مادر میگه چه غذای دوست داری، دو روز اینجا اومدی مرخصی برات درست کنم، میگه خودت بگو. درست شد؟ میخواد بیشترین حالو به قول به تو برسه، تو کیفشو ببری، تو اون غذایی که دوست داری. چی دوست داری؟ میگه از خدا پرسیدم که خدا کدوم عملو بیشتر دوست داری؟ عرض کردم بله، خداوند عز و جل فرمود ای احمد، میگه که نام پیامبر تو آسمان ها چیه؟ احمد. یه صلوات نات بفرم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
تو انجیلم با این نام حضرت اومد. میگه ای احمد، پیش من چیزی از توکل بر من و رضا به آنچه که قسمت کردم برتر و افضل نمی باشد. که الحمدلله ما این تو این چند شب این دوتا رو حداقل این دوتا صفت کامل توضیح دادیم، تموم شد. مقام راضی هم به اون چی بهم دادی، چون میدونم مهربون ترینی، چون عالم ترینی. وقتی هم تو راضی همونجوری صدات میکنه فرج الی ربک راضیتن مرضیه، من از تو راضی هم، تو هم از من راضی، بیا بالا. اینجا رو گوش کنی. پس چی شد؟ میخوای به یقین برسی باید چیکار کنی؟ باید به رضا برسی. به رضا چطور میرسی؟ الا اینکه قبلش حرص رو بکشی در خودت. چجوری به حرص برسم؟ حرص نقطه مقابل چه بود؟ توکل. باید توکل برسم. همین توکل میکنم. توکل به کی؟ به اون وکیلی که عالمه، قادره، مهربونه، بخل نداره. حالا به این آیه قرآن و عرضم تمام. ان الانسان خلق حلوعا. میگه این انسان به شدت آزمند، به راستی آزمند. نه به راستی آزمند و حریص خلق شده. خدا میگه من خودم اینجوری آفریدمت. اذا مسه الشر رو جزوعا، فقط کافی یه اخی جیزی چیزی بهش برسه، صدمه بهش برسه، عجز و لابنگو داد و بیدادش همینجا. و اذا مسه الخیر یه خوبی هم برسه منوعا، حالا یه چیزی بهش بدن سری چهار دستون کسی دیگه نگیره ازش. حالا اینجا چی؟ خدا میگه من خودم شما رو اینجوری حلوعا آفریدم، هی دو چش و عین حریص آفریدم. یعنی چی؟ من و شما حرص رو داریم طبعا، یعنی طبیعتا اینجوری آفریده شدیم، باید کنار بگذاریم فطرتا. اصلا خدا میگه من تو رو حریص آفریدم که بتونی بذاریش کنار. یعنی منو از اول حریص نباشی و توکل کن، هنر کردی تو. قرار شد ما خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالا اومدیم پایین درگیر بشیم با این چیزا، بعد با اون نور الهی و هدایت دوباره راهمون رو پیدا کنیم، اینا رو پس بزنیم، بگیم نمیخوایمتون، انا لله و انا الیه راجعون، ارجع الی ربی، آفرین، حالا مطمئنی؟ یا ایتو النفس المطمئنه، تو من اطمینان داری، حالا برگرد. حالا بهت میگم سمتون درخت نرو، چشم، تربیت شد بنی آدم، حریص نباش، میگم سمت درخت بریم اون درخت دارم بخوریم اون چیزی داره. الانسان ها حریص و نلا ما منع، دیدید؟ تا یه چیز بینید یا بود یه چیزی داره اینجا، بریم ببینیم اینجا چه خبره. ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر چی؟ جزع و فزع، جزوعا، و اذا مسه الخیر منوعا. کافی بشه خیری هم برسه، نعمتی هم برسه، چیش دستی میچسبه به هیچ کی دیگه نمیده، حاضر حرومش کنه، پولشو دادم میریزه دور، به اون نمیده، میگه حاضرم بریزم دور به این ندم. نکته عکسش هم اینه که آدم بفهمه که روزی رسان یک کسی دیگه است. و پیامبر میفرماد که اینا اذیتت میکنن، نه وحجرهم حجرا جمیلا، قهر کن جوابشونو نده، نه قهری که آتیش بگیری. قراره که بابا بعضی وقت قرار میکنن آتیش میرن، نه قراره که آتیش بگیری، نه اصلا توجهشون نکن، اهمیتی ندارن. لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. بابا خدا رو وکیل خودت بگیر. درک یالا ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و اینا میخوان توجه نکن. نکته آخری که امشب بگم برای زیارت این که بدونید اهل بیت قدرت رفع حجاب دارن، همین چیزی که ازش حرف زدیم، همین موانعی که باعث میشه شما نور الهی رو نبینیم، همین منیت ها رو، همین یکی از همین کارهایی که اتفاق میفته همین زیارت رفتن. هر بار که شما زیارت میدید از این حجاب ها داره دلتون برداشت میشه، همین حس فرح جالبی که توی حرم بهتون دست میده، حس آرامشی دست میده، انگار تمام این دغدغه هاتون کنار گذاشته شده، انگار زمان نمیگذره. این حس خوب نتیجه چی نسته؟ این که شما وارد حرم الله شدی، این حجاب ها کنار میره. اگه ما بلد باشیم بتونیم این فرصت هایی که الان نصف ما رمضان رفت، نصف دیگه شو حداقل ان شاء الله از قبلش هم شروع کنیم، بریم یه زمان خلاصه خوبی مختصری پیدا کنیم، یه کنج حرم جای خلوت بشینیم، شروع کنیم ذکر بگیم، این نفسمون آروم آروم شروع کنیم، نه که فقط ما رمضان شروعش بشه. بیایم بگیم آه سبحان الله، به نفسمون بگیم، به روحمون بگیم، به قلبمون بگیم پاک و منزه، از همه اون چیزایی که تو ذهن من و شماست منزه. او حتی وقتی ما چی گفتیم میگیم خدا بزرگ، فقط ارتفاع تو ذهن ما میاد، از همین نسبت ها هم منزه. بابا الله اکبر و بزرگترین، من چرا باید بریم سراغ ایکس و ایگرگ و زد از اونا چیزی بخوام؟ شکرم مخصوص اوست، الحمدلله. بعد فکر کن بگو چه نعمتایی به من داده. یه بار یه عزیزی که رو ویلچر بود یه چیزی به من گفت، من اصلا قبطه خوردم به حالی. با هم داشتیم نشستیم صحبت میکردیم و فلان اینجور چیزا، من میدیدم آدم اهل دلیه، عمدن ازش پرسیدم، گفتم ناراحت نیستی از اینکه پا نداری به قولی؟ بعد از بچگی هم همینجوری بود، نه اینکه مثلا داشته باشه، یعنی خیلی سختی کشیده بود، گفتم من مدرسه میرفتم به چه سختی فلان. گفت میدونی از چی خوشحالم؟ گفتم چه؟ گفت یه بار یه جوونی بود تو همسایگیمون، بهش گفت مادرم اومد گفتش که این خودکشی کرده پسر فلانی، منم یادم نیست قرص مرس خورده بوده چیا، گفت یه روز اونش گفتم برای چی، گفت دلیل خودکشیشو گفت که میگه از نظر من خیلی چیز بی خودی بود. بهش گفتم برای چی، میگم باش صحبت کنم که آرام شد، گفت راست میگی و فلان اینا. یه بارش بهش گفتم که چقدر حاضری پول بدی که من اون مشکل تو رو الان ندارم اما همین جفاتو نداشته باشی. می رفت و فکر، بعد گریهش گرفت. مثلا قدر سلامتی چرا نمیدونی؟ گفت این آدم خیلی زندگیش متحول شد. ببین حرفش چی بود؟ گفت من الحمدلله که یه عده منو میبینن میان خدا رو شکر. بیا آدم کجاها رسیده این آدم؟ گفت الحمدلله که یه عده منو میبینن میگن خدا رو شکرت. طرف میره مثلا یه دستگاه دستشو قطع کرده، حاضر تمام زندگیشو بده یه دست رباتیکی براش درست کنن 50% کارهای این دستو داشته باشه. خود تو که از اول داری که بری کنجی بشین. وقتی میگه الحمدلله به این نعمتی که به داده فکر کن، به این نعمتی که محب اهل بیتی، به این نعمتی که شیعه امیرالمومنینی، به این نعمتی که سلامتی داری، بعد بگو الحمدلله. لا اله الا الله، خدای جز او نیست. چون نماز وقتی میخونی، نماز معراج مؤمنه، بعد بری بالا. دقت کردی؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، قوس سعودی میری. لا اله الا الله هم داره چون الالله. وقتی میخواد دوباره برگردی نماز که تموم میشه، یوی اصلا این ماشینی که مثلا با 200 داشته میرفتی یوهی خاموشش کنی، بعد آروم آروم برگرده. برای همین بعد نماز تسبیحات از زهرا چیه؟ برعکسش. هر اوجیه فرود داره، این قوس نزوله. چرا اون وقت یه لا اله الا الله داشتیم و نداره؟ چون لا اله الا الله سمت اله بود، اینجا دوباره برمیگردی زمین. چون سمت خدا بود یه لا اله بس، یعنی مقصودم خداست. چه دوباره برمیگردی میری بالا. ما هر نماز داریم این اتفاق برام میفته، این فرصت، این ذکر رو داریم. مثلا نمیشه که شما نمیتونی یهو نماز رو بذاری کنار، برای هم کسی که نمازخونه حرفه‌ایه بعد از سلام حتما دو تا سجده رو میره. کسی این سفارش مؤکد امام زمان میگه دو تا سجده شکر برید. یعنی عاشق و معشوقی که از هم جدا میشن اینجوری نیستش که خب خداحافظ براشو بگیره بره، هی برمیگره نگاه میکنه، میاد آروم آروم سردش کنن، سرد و گرم میشه و اینا ترک میخوره، آروم آروم برمیگرد نگاه میکنه دو تا سجده، خیلی هم میچسبه بعد نماز دو تا سجده. بعدش تسبیح از زهرا رو میگه، از اون بالا دوباره میاد پایین، از الله اکبر میاد دوباره تا سبحان الله تمامش میکنه. هر بار ما با نماز میتونیم بریم یه معراج الهی. تو چک کنیم که این لفظایی که استفاده میکنیم معنی رو از تو قلب بر نمیداره. چرا؟ چون قبلش تمرینش ندادیم. بعد تمرینش بدیم دوستان، شروع کنیم، شروع کنیم اینو تمرین دادن، بیم قلبمون رو تمرین بدیم، بگیم لا اله، انقدر بگیم که وقتی گفتیم لا اله الا الله تمام اون مفاهیم دیگه بیاد، لازم نیست که تکرار کنیم. چی گفتیم؟ همش که میگیم حسین، تمام روزها همه چی میاد تو دلم، بخاطر اینکه قبلا با اینا تمرین کردیم، روزه خوندیم. سرتون درد آوردیم، فردا شب ساعت 9 و نیم شروع می‌کنیم تا 10 و نیم 10 و نیم، چون جواب من دیگه باید برم جای دیگه سخنرانی دارم. تجلیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.